هر جا میرسد آتش به دلها میزند، درد را جا میگذارد در دل خاکسترم. بی تو بین گریه ها یاد تو در آغوشم است، من شدم مرداب و یاد تو شده نیمونترم. حال من بعد از تو مثل دانش آموزیست که خسته از تکلیف شد خوابیده روی دفترش. با تو فهمیدم جدایی انتهای عشق نیست، آشنا کردی مرا با لحظه های بدترش. یک وجب دوری برای آشنا یعنی عذاب، وای از آن روزی که آشق رد شود آبسترش. جای من روز ها روزیست کنجه کافه ها، یک طرف اندوه و من ناقه تو سنده دیگرم. یک وجب دوری برای آشنا یعنی عذاب، وای از آن روزی که آشق رد شود آبسترش. جای من
هر کسی خوشبختی رو یه جوری تعریف میکنه، اما به نظر میاد که بهترین تعریف این باشه بگیم خوشبختی زمانیه که کسی از دیدن موفقیت‌های دیگران خوشحال میشه. این بهترین تعریف برای خوشبختیه. امیدوار هستیم که شما هم جزو خوشبخت ترین های دنیا باشید. اما ساعت 10:32، برنامه بعدیمون روی کرد.
روی کرد. نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خدا. سلام عزیزان، این هفته برنامه رویکرد میزبان نمایشی رادیویی با عنوان کتاب سوخته خواهد بود، نمایشی بر اساس رمان باران تابستان به قلم مارگریت دوراس. مارگریت دوراس نویسنده فرانسوی تاثیرگذاری بود که در طول قرن 20 زندگی میکرد. بعضی از منتقدان ادبی بهش لقب بانوی داستان نویسی مدرن رو دادن. اون علاوه بر نوشتن رمان، نمایشنامه و فیلمنامه مینوشت. توی سینما هم کارگردانی میکرد. مثلا فیلمی که آلن رنه فیلمساز مشهور فرانسوی بر اساس فیلمنامه هیروشیما عشق من دوراس ساخته، یکی از فیلمای مشهور تاریخ سینماست. همینطور آوای هند که به شهرت بین‌المللی دست پیدا کرد. دوراس در ایران اسمی شناخته شده است و اینو شاید بیشتر از هر کسی باید مدیون کسانی بود که بسیاری از آثار دوراس رو به فارسی ترجمه کردن. اسم واقعی دوراس دونادیوست. اون در زمان اشغال فرانسه از طرف فاشیسم آلمان در کنار بعضی از اعضای شورای ملی مقاومت به حزب کمونیست فرانسه پیوست، ولی بعد از 6 سال به دلیل رعایت نکردن انضباط حزبی اخراج شد. از جمله جملات قصار دوراس این بود: به جای آزادی بی قید و شرط باید از مسئولیت بی قید و شرط نویسنده سخن گفت. دوراس در جوانی تحت تأثیر رئالیسم آمریکایی و ایتالیایی بعد از جنگ، مخصوصاً زیر تأثیر فاکنر و همینگوی، به خلق آثار اجتماعی اقدام کرد. موضوع رمانای غالباً روانشناسانه دوراس عشق، خودکشی و خلافکاریه، چون در جامعه آن زمان بیمار سرمایه‌داری گویا از این راه فرد به هویت و وجود واقعی خودش پی می برد. منتقدان دوراس میگن که با اسطوره‌سازی از طرف بعضی از خوانندگان آثارش، قضاوت عادلانه درباره اون و کتاباش برای سالها غیر ممکن شد. قضاوت درباره آثار دوراس به دو دسته تقسیم میشد. دسته اول آثار اون رو روانشناسانه و دسته دوم اونها رو اگزیستانسیالیستی مینامیدن. منتقدان ادبی مخالف اون اعتراف میکنن که گرچه آثارش گاهی شبه مبتذل و خود اون خودنما و متظاهر بوده، ولی در نهایت نویسنده مستقل و مهم در قرن بیستم فرانسه بوده. عده دیگه همونو تا حد مارسل پروست بالا میبرن. درست در مورد خشونت، قتل، روابط خانوادگی، پوچی و ملال زندگی روزمره، رابطه بین انسانها و جستجوی عشق واقعی می نویسه، گرچه عشق در بیشتر آثارش بی نتیجه و محکوم به شکسته. گاهی قهرمانای دوراس درست مثل آثار ساموئل بکت در انتظار بیهوده و بی نتیجه وقت به بتالت می گذرونن، ولی در پشت یک زندگی منظم اجباری امید، انتظار و شوق دیدار به انسان لبخند می زنه. دوراس در نمایشنامه‌هاش به فواید فراموشی و آزار و رنج خاطره ها می پردازه. بین سالهای 1942 تا 72 میلادی دوراس حدوداً 14 رمان، یک مجموعه نمایشنامه، یک نوول و چند تا فیلم نامه نوشت. اون اسم آثار خودش رو کتاب‌های چپ گذاشت و در رابطه با جنبش دانشجویی سال 1968 در کتابی مستقیماً به بورژوازی حمله کرد. دوراس در تمام عمرش از نظر سیاسی و اجتماعی فعال بود، از جمله در مبارزه و مقاومت فرانسوی‌ها بر ضد آلمان فاشیسم شرکت کرد. اون در رابطه با اسارت شوهرش در اردوگاه‌های فاشیسم دو کتاب درد و او گفت نابود کنید رو منتشر کرد. شوهرش یعنی روبرت آنتلمو بعد از آزادی کتاب خاطرات اسارت خودش رو منتشر کرد. دوراس با تکیه بر تجربیات و خاطراتش در دوران کودکی در آسیای شرقی و هندوچین، درباره طبیعت زیبای اونجا از جمله مناطق ساحلی، امواج دریا، رودخانه و جنگل، انسانهای مهربان غریب نواز، کشتی و دریا سخن گفت. در آثار اون غالبا ساحل و کشتی سمبل دستیابی به آزادی هستند. دوراس در سال 1996 در سن 81 سالگی در فرانسه درگذشت. اولین بخش از این مجموعه 5 قسمتی یعنی کتاب سوخته رو بشنوید.
کتاب سوخته، برگرفته از رمان باران تابستانی نوشته مارگریت دوراس، تنظیم برای رادیو از غلامرضا جابرانصاری، سردبیر نادر برهانی مرند. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: شهین نجف‌زاده، مجید حمزه، توران مهرزاد، صفا آقاجانی، نورالدین شجره، علی اصغر دریایی، نازنین مهیمنی، رکسانا ایوزاده، احمد گنجی، حسین فلاح، مهرداد مهماندوست، شهرزاد عبدالحق. کارگردان ژاله علوف، افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار امیر میریان، تهیه کننده مهتاب امینی.
این کتابم داره تموم میشه امیلیو.
آره ناتاشا، داره تموم میشه. خوندنش خیلی طول کشید.
آره خیلی طول کشید، یک سال تموم.
یک سال؟
آره یک سال. اما کتاب خوبی بود. من احساس عجیبی به این کتاب پیدا کردم.
منم همینطور. زندگی نامه جورج پامپیدو با همه یه کتابایی که تا حالا خوندیم فرق داره. من عجیب خودم و جای پامپیدو اسم میکنم.
منم جای همسرش.
زندگی ما چقدر شبیه زندگی اوناست.
البته فقط سختی ها و بدبختی هاش، چون نه تو نخست وزیری نه من زن نخست وزیر.
بچه ها رو فراموش کردی؟
نره، اونا 7 بچه نداشتن.
الان 20 ساله که ما در بیتری فرانسه زندگی میکنیم.
20 سالی که تنها پس اندازمون همین بچه ها هستن. بچه های قد و نیم قدی که ما تمام فکرمون اینه که گرسنه نمونن. 7 بچه.
اما یادت باشه این سرپناهی رو که بهمون دادن فقط به خاطر همین بچه ها.
آره میدونم، این مستمری هم از صدق سرمون هست.
ما اگه تا آخر عمرمونم اینجا باشیم، باز از نظر اینا غریبه ایم و خارجی و اضافی.
تو ناراضی هستی امیلیو؟
ناراضی؟ نمیتونیم ناراضی باشیم. وظیفه من تو اینه که فقط راضی باشیم ناتاشا، فقط راضی.
اونا هنوز بعد از گذشت 20 سال اقامت ما رو موقت تمدید میکنن. این یعنی این که مرتب به ما میگن که شما مال اینجا نیستید، شما غریبه اید، شما اضافید، شما انگلید.
آره آره.
هیچ وقت کسی حاضر نشد استخدامون بکنه، چون از نظر اونا نه اصل و نسب درستی داری نه حرفه ای بلدی. اولین بچه‌مون که مرده به دنیا اومد، تازه بعد از تولد دومی بود که این خونه مخروبه رو در اختیارمون گذاشتن. البته موقتاً، تا بعد که توی یکی از مسکونی‌های اجاره‌ای دولتی که بهمون میدن زندگی کنیم. ولی اون مسکونی‌های بدهی لعنتی هیچ وقت ساخته نشدن. ما هنوز که هنوزه توی همین خونه مخروبه دو اتاقه که یکیش آشپزخونه است و یکیش هم اتاق خواب زندگی میکنیم. بعدش هم با به دنیا اومدن بقیه بچه‌ها، شهردار با مواد و مصالح سبک یه جای خواب کوچیک واسش رو درست کرد، به اضافه این راهروی کسایی که ژان و ارنستو بچه بزرگمون توش میخوابن. اونا حتی حاضر نشدن ما رو به عضویت کتابخونه شهرداری بپذیرن.
عوضش ما هر کتابی رو که بخوایم از توی حراجی یا ایستگاه مترو به دست میاریم. اونا اونقدر کتاب دور میریزن که ما حتی احتیاج به خرید کتاب از حراجی هم نداشته باشیم.
آره، اما مطمئن باش که اونا کتابای خوب و واسه خودشون نگه میدارن. اونا همه تو خونه هاشون کتابخونه دارن. اونم چه کتابخونه هایی؟ کتابایی رم که دور میریزن حتما کتابایی به درد بخوری نیستن. کتاب به درد بخور جاش توی کتابخونه است، نه کنار آشغال دنیا یا توی ایستگاه های قطار و مترو. امیلیو، بچه ها
چی نداشا؟
میتونی امیلیو، من نگران اونا هستم، نگران سرنوشتشون.
بچه ها، اما اونا خیلی به کتاب علاقه دارن. ندیدی؟ اونا مرتب کتاب میخونن. ارنستو، جان
میخونن؟ نه امیلیو، اونا با کتاب بازی میکنن.
ولی ارنستو کتابا رو میخونه. اون کتاب سوخته رو که یادت میاد ارنستو پیدا کرده بود، اون کتابو برای بچه ها میخونه.
چقدر ساده ای امیلیو، این خیالات اونه. بچه های ما که سواد ندارن، اونا که مدرسه نرفتن. یادته یه دفعه که از شهرداری برشون معلم درخواست کردیم چی جواب دادن؟
آره یادمه، گفتن چه کم توقع دیگه چی.
اونا ما رو آدم های بدتینتی میدونن که مدام پیله میکنیم.
اما اونا مستمری ما رو مرتب پرداخت میکنن. حتی به خاطر بچه ها بلیت اتوبوس رایگان بهمون دادن، بلیت هایی که باشون حتی میتونیم بریم پاریس و برگردیم. خب ما که اصلا کار نمیکنیم.
مگه ما خواستیم کار نکنیم؟ از بس به ما کار ندادن دیگه کار کردن یادمون رفته. حالا دیگه اگه خودمونم بخوایم نمیتونیم کار کنیم.
خب آره تو راست میگی. چه بنای خوبی بودم من. تو شهر خودمون هیچ کس مثل من نبود. از همه سر بودم. همه اونجا هم کار نبود. تو راست میگی. من اومدم اینجا کار کنم. بنایی. اما الان دیگه نمیتونم بنایی کنم. یادمه که بنا بودم. ولی چی کار میکردم یادم نیست.
منم وقتی با اون فرانسوی از کشور خودم به اینجا اومدم.
خیلی خوب خیلی خوب. نمیخواد دوباره تعریف کنی.
اما من از دستش فرار کردم. بهت که گفتم من زن اون شدم که اما اون
بله اون قصد سوء استفاده از تو رو داشت. اینو هزار دفعه گفتی منم میدونم.
اما من از دستش فرار کردم. دو روز تمام پیاده اومدم تا رسیدم اینجا.
اون شب که اومدی به کمپ ما جشن سال نو بود.
من تو جشن شما شرکت کردم. همه شاد بودن. من زبون شما رو نمیدونستم. خدای من تو چقدر خوشتیپ بودی.
و تو هم چقدر زیبا.
چاشنایی خاطر انگیزی.
تو یه چیزی گفتی که من معنیشو نفهمیدم. حتی نفهمیدم که داری روسی حرف میزنی. با هر جون کندنی بود اینو فهمیدم.
و تو همون شب با فرانسه دست و پا شکسته ازم خواستگاری کردی.
و تو هم با همون فرانسه دست و پا شکسته در حالی که از هیجان نمیدونستی چی کار کنی کمی هم خجالت میکشیدی به تقاضای من جواب مثبت دادی.
چند شب بعد و در همون محل مراسم عروسی ما برگزار شد.
چقدر ساده و با شکوه.
برای من مثل یه رویا بود.
چه رویای شیرینی. دلم میخواست که اون شب هیچ وقت صبح نشه.
اون شب با همه یه شیرینی و لذت بخش بودنش بالاخره صبح شد و من و تو زندگی مشترکمون رو شروع کردیم و یک ماه بعد برای تجدید اقامتمون راهی شهرداری شدیم.
اونجا به جای تبریک ازدواجمون کلی متلک بارمون کردن.
تو عصبانی شده بودی
و تو از من خواستی که خونسرد باشم. خونسرد از اون به بعد از ترس این که مبادا از تو جدا بشم تا میتونستم خون سرد شدم. اونقدر که یادم رفت عصبانیت چی هست دیگه چیزی نمیشنیدم جز صدای تو. چیزی نمیدیدم جز صورت زیبای تو.
بعد از اون بود که برای حفظ زندگیمون تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم.
وقتی اولین بچه‌مون مرده به دنیا آمد تو تا یه ماه حتی با من یه کلمه هم حرف نزدی.
من غمگین و عصبانی بودم. میترسیدم اگه حرف بزنم عصبانیتم بروز پیدا بکنه بعدش تو هم عصبانی بشی.
عوضش یه سال بعد ارنستو رو سالم به دنیا آوردی.
ارنستو. راستی الان ارنستو چند سالشه؟
فکر میکنم 12 سال.
پس با این حساب جانم باید 11 سالشه.
آره 11 سالشه.
وای و بعد از اونا 5 تایه دیگه.
هر سال یکی.
چقدر سخته. من بعضی وقتا شدیدن احساس خستگی میکنم.
اما بچه های خوبی هم.
اما ارنست و جان بس بودن.
آره ناتاشا آره بس بودن.
ببینم امیلیو تو مطمئنی که اونا این سن و سالو دارن؟
آره یعنی فکر میکنم.
ولی اونا خیلی بزرگ نشون میدن. خیلی بزرگتر از سنشون. مخصوصا ارنستو.
همسایه های جدیدمون که فکر میکنن اون 16-17 سالشه.
آره اون خیلی گنده شده. ولی کاش
ناتاشا اونا که اذیتی برای ما ندارن. بعد از صبحونه میرم بیرون تا ظهر. بعد از نهارم میرم بیرون تا شب موقع شام خوردن و خوابیدن.
من از وقت دلم میخواد بذارمشون رو برم. کار من فقط شده غذا درست کردن برای اونا. اونا با این همسایه های فضول. اونا فکر میکنن ما بچه همونو دوست نداریم. بعضیاشون بیشرمانه پیشنهاد میدن که ما سرپرستی اونا رو بدیم به شهرداری. آخه برای من دیگه وقتی نمیمونه که به اونا برسم امیلیو. اگه غذا نخورن چه جوری زنده بمونن؟
همسایه ها هر چی میخوان بگن. ما بچه همونو دوست داریم. خب تو راست میگی. اونا احتیاج به غذا دارن. تازه بچه های من با هم خوبن. اونا شدیدن به هم وابستن. حتی یه لحظه هم از هم جدا نمیشن. هر جا برن با هم میرن، با هم بازی میکنن، با هم غذا میخورن، با هم میخوابن. ژان و ارنستو هم مثل یه پدر و مادر واقعی مواظب اونا هستن. خیلی هم خوب ازشون مواظبت میکنن. خب حالا مگه فرقی میکنه که اونا مواظب بچه ها باشن یا تو؟
من خیلی نگرانم امیلی.
نگران؟ برای چی؟ از چی نگرانی؟
نگران ارنستو و ژان. اونا با تمام بچه هایی که من تا حالا دیدم فرق میکنن. هر کدومشون یه جوری با همه یه بچه ها فرق دارن. ارنستو با اون حرفایی که میزنه، ژانم با اون حالتایی که داره. در ضمن اون به شکل وحشتناکی زیباست و این بیتوجهی که اون به زیبایی خودش داره منو میترسونه. از اینا گذشته اون با علاقه عجیبی که به آتیش داره ممکنه به خودش صدمه جبران ناپذیری بزنه. امیلیو اگه یک شبانه روزم جلوی آتیش بشینه خسته نمیشه و همینجوری زل میزنه و آتیش رو نگاه میکنه. یکی از همسایه ها میگفت باید ببریمش دکتر.
آره باید ببریمش دکتر. اما چیزی که بیشتر من رو ناراحت میکنه اینه که اونا مدرسه نمیرن. ما باید برای مدرسه رفتن اونا فکری بکنیم. میدونی ما اگه اونا رو مدرسه نفرستیم ممکنه همه چی به خطر بیفته.
به خطر بیفته؟ چی به خطر بیفته؟
خب طبق قانون مدرسه نرفتن اونا برای ما مسئولیت داره. میفهمی؟ مسئولیت.
چه مسئولیتی؟
خب ما چیز اونا هستیم. چیه؟ والدین. و اگه والدین بچه هاشون رو به مدرسه نفرستن سر و کارشون به قانونه.
یعنی ما رو دستگیر میکنن؟
البته که دستگیر میکنن، اما بدتر از اون.
چی؟ اقامتمون رو تمدید نمیکنن؟
امکان داره اونا رو از ما بگیرن.
نه.
آره اون وقت میتونن ثابت کنن که ما لیاقت و توانایی نگهداری از بچه همونو نداریم. بعدم سرپرستی اونا رو شهرداری به عهده میگیره.
نه امیلیو نه.
اون وقت همه چی از دست میره. اول بچه همونو ازمون میگیرن، بعد خونمونو، بعدم اقامتمونو تمدید نمی کنن و بعدم از فرانسه بیرونمون میکنن.
نه امیلیو نه. خواهش میکنم بچه ها خواهش میکنم یه کاری بکن، یه فکری بکن امیلیو.
بقیه که کوچیکم، اما برای ارنستو و ژان باید هر که زودتر فکری بکنیم. اول باید جانه ببریم پیش یه دکتر و بعدم هر دوشونو بفرستیم مدرسه.
اما
چی ناتاشا؟
اما ارنستو.
ارنستو چی؟ ناتاشا.
هیچی میبریمشون مدرسه. آره میبریمشون مدرسه امیلیو، هر دوشونو.
خیلی خوب ناتاشا، فکر میکنم دیگه بهتره بخوابیم. بچه ها هم خوابیدن، فردا باهاشون حرف میزنیم.
آره فردا باهاشون حرف میزنیم. فردا امیلیو، فردا.
خیلی خانم ژاکوبسن. کجا با این عجله؟
سلام خانم ژوبه، صبح بخیر.
خوب شد دیدمتون.
خبری شده؟ اتفاقی افتاده؟
دارم میرم شهرداری.
شهرداری؟
برای چی؟
میخوام شکایت کنم.
از چی؟ یعنی از کی؟
از دست این زن و مرد کولی.
کولی؟ منظورتون؟
چه میدونم، کولی، مهاجر، خارجی. ویتره یکی از زیباترین شهرهای عمومی پاریسه. اون وقت این خارجی های مفخور اونو تبدیل کردن به این روزا تو ویتری همه در مورد این خانواده حرف میزنن. همه روز است که بچه‌هاشونو ول کنن به امون خدا. معلوم نیست این زن مرد چه مرگشونه. اصلاً تن به کار نمیدن. مفت میخورن و میخوابن. میدونین که از شهرداری مستمری میگیرن. اون وقت این عرضی نگه داشتن بچه های خودشونم ندارن. وای نمیدونین چه بچه های قشنگی هم دارن. انگار خدا هر چی قشنگیه داده به بچه های اینا.
پدر مادرشون هم قشنگ هستن.
ولی چه فایده؟ قشنگی تنها که برای بچه ها کافی نیست. اونا تربیت میخوان. یکی باید راه رسم زندگی رو بهشون یاد بده. اونا باید برن مدرسه خانم. میدونین خانم شوبر دختر و پسر بزرگشون 15-16 سالشونه اما هنوز مدرسه نمیره.
15-16؟
بله شاید هم بیشتر 17-18.
فکر نمی کنم خانم ژکوبسن. تا جایی که من یادم میاد اونا حدوداً 11-12 ساله هستن.
اینا رو پدر مادرشون میگن. یعنی میخوام بگن خیلی از وقت مدرسه رفتن اونا نگذشته. تازه چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که اونا مدرسه نمیرن. اینجور که شنیدم خلوچلم هستن.
خلوچه؟
بله خلوچه. بقیه که کوچیکن. هنوز چیز زیادی ازشون معلوم نیست اما دختر و پسر بزرگشون هر دوتا دیوانن. میترسم اگه همین جوری پیش بره یه وقت به بچه های ما صدمه بزنن.
اونا که بچه های بی آزاری هن. کاری به کسی ندارن.
ندارن؟ پسر بزرگه مالی خونیه یه کتابی روزنامه چیزی از تو آشغال پیدا میکنه بعد مثلا شروع میکنه اونو خوندن. بچه هارم داره خودش جمع میکنه و مثلا از چیزایی که تو کتاب نوشته شده حرف میزنه. شما بگو خانم جوبه گیدیم که اصلا دیوونم نباشن. اما کسی که مدرسه نرفته باشه و خوندن یاد نگرفته باشه چه جوری میتونه کتاب یا روزنامه بخونه ها؟
راستش نمیدونم.
از اون بدتر دختر است. شنیدم عاشق آتیش. ساعت ها میشینه و همینجوری ظلم میزنه به آتیش. اگه دست رو دست بذاریم ممکنه همین روزا زندگی یکی از ماها رو با آتیش بکشه خانوم. اصلا از کجا معلوم که شهر رو با آتیش نکشه؟
شهر رو؟
بله شهر رو. کسی که مراقبشون نیست. اونا صبح تا شب همه جا پرسه میزنن. اگه یه روز رفت توی جنگل و خواست با آتیش بازی کنه میتونین چه فاجعه‌ای به وجود میاد؟ ممکنه همه یه جنگل رو نابود بکنه و از بین ببره.
خانم ژکوبسن من فکر میکنم شما بیش از حد حساسیت به خرج میدی.
حساسیت؟
بله
همینه دیگه. همینه دیگه. همین رفتار آدمایی مثل شماست که باعث میشه کسی کاری با اونا نداشته باشه. من فکر میکنم همه ما باید یه اقدام دست جمعی بکنیم. باید همگی با هم بریم شهرداری و شکایت بکنیم. اگه زودتر دست به کار نشیم و اونا رو از اینجا بیرون نکنیم ممکنه با یه بدبختی بزرگ روبرو بشیم.
من که هنوز نفهمیدم به چه جرمی از اونا باید شکایت بشه و بعدم بیرونشون بکنم. تازه از پدر مادری که بگذریم اون بچه ها فرانسوی هستن.
همین خودش دلیل خوبیه برای شکایت کردن تا سرپرستی بچه ها رو از اون زن و مرد بگیرن. بچه ها باید تحت سرپرستی شهرداری در بیان. اگه اینجوری بشه هم آینده بچه ها تامین میشه هم اینکه همه اهالی شهر از یک آینده شوم و خطرناک نجات پیدا میکنن. بعد میگم خانم شوبر؟
نمیدونم چی بگم.
چیزی نمیخواد بگم. فقط با من بیاین شهرداری تا با هم شکایت کنیم.
من کارهای زیادی دارم که باید انجام بدم. به شما توصیه میکنم که در این مورد بیشتر فکر کنید.
من فکرامو کردم. خیلی هم موافقم. ولی نمیدونم چرا کسی اقدام نمیکنه.